الله الرحمن الرحیم. بحث گذشته ما در باره انفاق بود، رسیدیم به این عبارت که می‌فرماید والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. در آیات قبلی خداوند برای مسئله انفاق یه تمثیلی رو بیان کرد که فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسی که مالش رو در راه خدا خرج میکنه، مثل این آدم که مثل حبتن، مثل مثل یک دانه است که انبتت سبع سنابل، هفت سنبله میده، فی کل سنبلتن مئت و حبه، که در هر سنبله 700 دانه است. یعنی هفت سنبله، هر سنبله 100 دانه، یعنی یه دونه میکاره یه دونه میشه 700 تا. والله یضاعف لمن یشاء، و خدا میتونه مضاعف کنه، یعنی چند برابر کنه، نه عدد 700. شما الان میرید پول میذارید تو بانک، میگه 18% سود میدم، 18% تازه 5 سال اگه پولت بمونه میشه یه برابر. میگه شما یه دانه رو بکاری من 700 برابرش میکنم، تازه بالاتر از این، نه اینکه عدد در 700 متوقف میشه. والله واسع علیم. بعد فرمود الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، که حالا بحث بعدی است. بین این دو تا مطلب ما یک مبحث بسیار جالبی داشتیم درباره تمثیل که آخرین جلسه عرض کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. حالا میرسیم به این عبارت که فرمود والله یضاعف لمن یشاء، خداوند مضاعف میکنه. ضعف یعنی مثل، میگه هازا ضعف و هازا، یعنی این مثل اینه. اما خب یضاعف یعنی میتونه مثل همونو 700 برابر کنه، بلکه مثلش، یعنی یه 700 تایی دیگه هم بذاره روش، 1400 برابر. والله یضاعف لمن یشاء ای یزید و علا سبع مئت لمن یشاء فهو الواسع لا مانع من جوده، خدا واسعی است که هیچ مانعی از جودش نیست. ولا محدد لفضله، کسی نمیتونه فضل خدا رو محدود کنه. بشر محدوده، عالم ماده محدوده، اما خداوند که محدود نیست که. خداوند قطره، خداوند با دریا هیچ فرق نمی کنه، دریا و قطره برای خداوند یکسانه. معادل همین آیه اون آیه است که فرمود منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا و یضاعفه له اضعافا کثیره، کیه که به خدا قرض الحسنه بده تا خداوند ضعف‌های فراوان، یعنی مثل همین چی که این برای او داد این فراوانش رو اضافه کنه بهش. حالا سوال اینجاست که سر این رشد انفاق چیه؟ چه اتفاقی میفته که انفاق اینطور رشد میکنه؟ ببین خداوند نمونهشو در این عالم نشون داده دیگه. من الان 1,000,000 تومان به شما بدم کاسبی کنی، چقدر میتونی من بدی؟ میتونی ظرف 2 ماه 1,000,000 تومان من و 1,000,000,000 تومان من بدی؟ کسی اصلا سراغ داری کاسبی تو این عالم که 3 ماه 1,000,000 بگیری 1,000,000,000 بده؟ اصلا داریم همچی چیزی؟ نداریم همچی چیزی. بارهنگ دیدین؟ بارهنگ سامنه گیاه بارهنگ، بارهنگ یه گیاهیه، یه مثل خوشه گندم اینقدره، سامنه از یه دونه بارهنگ، دونش هم اندازه سر سوزنه، یه لوله بارهنگ چند تا بارهنگ داره؟ 1,000 تا 10,000 تا 6,000 تا. این نمونه قدرت خداست. خدا میگه من این یه دونه رو میگیرم 10,000 تا تحویل میدم در عرض یه دوره کشاورزی. حالا من نمیدونم بارهنگ 1 ماه 2 ماه چقدر طول میکشه تا در بیاد، شما بگو 3 ماه، اصلا بگو 1 سال. یه سال یه دونه بارهنگ میشه صدها هزارها دونه بارهنگ. نمیدونم چقدر وقتی تکونش میدی پر میشه دیگه. ما اون خونه قدیمی که داشتیم. بله یه دونه خشخاش، یه دونه خشخاش میشه یه دونه، حالا اون خشخاش نگفتیم چون گفتیم آقا میگه اینا معتادن. ولی اون قدیما زمان شاه اینا خشخاش ندیدن، ما من شما دیدیم. زمان طاغوت خشخاش این لوله‌هاشو می آوردن، این میوه خشخاش مثل بافور، آقا اینا بافور هم ندیدن، تفلک ها تفلکی ها چی ندیدن اینا، نه تریا که حسابی دیدن نه بافور، تا در نوبت به اینا که رسته شده این مواد مخدر صنعتی یا اینا، نه ما خشخاش دیدیم تو مغازه ها می آوردن، باز که می کردی پر دونه خشخاش بود، هزاران دونه از یه دونه. خدا میگه من اینم، حالا شما میخوای یه کاری انجام بدی من میتونم هزاران برابرش بکنم. میفرماید که ولم یقید ما ضربه الله من المثل بالآخره، خداوند مقید نکرد این مسئله رو به آخرت، نگفت من انفاق تو آخرت هزار برابر میکنم، اون که هیچی، اون اصلا عدد نمیشه براش گفت. شما یه عمل صالح انجام میدی تا خدا خدایی میکنه محصولش رو تو بهش میچینی، این چند برابره؟ بی نهایت بر، یعنی یکت میشه بی نهایت. این مال بهشت، نگفت این مال آخرته، مال همین دنیاست. علامه میفرماید قید نزد که این تضاعفی که آیه داره ازش سخن میگه مربوط به آخرت، قید نداره، گفت والله یضاعف لمن یشاء، کجا کی نگفت. بل الکلام مطلقون، آیه مطلقه، مقید نیست، یشمل دنیا کل آخره، هم دنیا رو میگیره هم آخرت رو میگیره. این بحث امروز خیلی مهمه، کاش که مسئولین مملکت بودن اینو گوش میدادن. و هو کذالک والاعتبار یساعده، و مطلبم همینه، اعتبارم یعنی وقتی نگاه میکنی عبرت میگیری، تماشا میکنی میبینی درسته این مطلب. چرا؟ حالا ببینید چقدر زیباست. فالمنفق بشیء من ماله، کسی که یه چیزی از مالش رو انفاق میکنه، و ان کان یخطر به باله ابتداءا ان المال قد فاته، ابتداءا یه پولی ازش دستش رفته دیگه، ابتدایا این به نظر میرسه، همینم هم مانع انفاق میشه که میگه آقا 100 هزار تومان دارم، حالا 50 تومانش هم برم انفاق کنم، 50 تومان کم میشه پولم. ولم یخلف بدلن، چیزی هم که جاش نمیاد. بله اگه بگی آقا 100 تومان بذار اینجا تو این تجارت، 200 تومان بردار میذارم، اما 50 تومان انفاق کن دیگه، 50 تومان چیزی پشتش نیست که، پس بدلم نداره. لکنه لو تعمل قلیلا، اگه اندکی تعمل کنه شخص منفق، وجد ان المجتمع الانسانی به منزلت شخص واحد، میفهمه که جامعه به منزله یه نفره، ذو اعضاء مختلفه، اعضای مختلفی داره. بذار من یه پرانتز باز کنم، یه مهندس یکی از این شرکت‌های خودروسازی یه حرف زیبایی برای من زد، الان ما خوب میفهمیم این حرف، گفت که ما وقتی که می‌خوایم خودرو بسازیم چی کار میکنی؟ خودروساز خودرو مجموعی از یه سلسله قطعات دیگه، این قطعات رو کی تولید میکنه؟ قطعه سازا، خود کارخونه قطعه تولید نمیکنه، کارخونه فقط سرهم میکنه. قطعه ساز کیه؟ قطعه ساز یه شرکت خصوصیه. کارخونه کیه؟ کارخونه اونیه که با قطعه ساز قرارداد میبنده، قطعه ماشین رو ازش میگیره. حالا شما تو این پروژه ببین چه اتفاقی میفته. کارخونه اگه این وسط تقلب کنه، مثلا بیاد بگه آقا حسن رفیقمه، محسن قریب است، کاری ندارم کیفیت قطعه محسن بهتره، چون حسن رفیقمه قراردادو میدم به اون، یا چون حسن بهم شیتیل میده، چون حسن بهم شیتیل میده این شیتیلو میگیرم کیفیت قطعهشو امضا میکنم. الان این مهندس داره خیانت میکنه. مهندس کیه؟ مهندس عضو کارخونه است، داره خیانت میکنه، قطعه با کیفیت پایینو میگیره. اون قطعه سازم داره همین کارو میکنه، یا مثلا قطعه ساز میاد یه قطعه رو نشون میده میگه من با این کیفیت میفروشم، کارخونه باش قرارداد میبنده 10000 تا ازت میخرم، 2000 تاشو با اون کیفیت میده، از قطعه 3000م کیفیتو میاره پایین. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون قطعه ساز سود میبره، درسته؟ این مهندس هم این وسط سود میبره، ولی این سود چه سودیه؟ سود کوتاه مدته، یه ماه میگذره، دو ماه میگذره، یه سال میگذره، دو سال میگذره، بعد آرام آرام اتفاقی که میفته اینه که یواش یواش این ماشینا تولید میشه میره تو بازار، مردم هم میخرن، توفلن میکنن کارخونه رو. بعد اتفاقی که میفته اینه که مردم دیگه یواش یواش ماشینو نمیخرن، وقتی مردم ماشین رو نخریدن چه اتفاقی میفته؟ کارخونه خودروسازی دچار ورشکستگی میشه یا دچار رکود میشه. کارخونه که رکود پیدا کرد، بعد کی رکود پیدا میکنه؟ قطع ساز رکود پیدا میکنه. همین اتفاقی که الان افتاده. بعد من از این بنده خدا پرسیدم که مثلا تو آلمان، تو فرانسه چیکار میکنن؟ مگه همین کارو نمیکنن؟ گفت اونا رو بکشی کیفیت قطعشون رو پایین نمیارن. میگه من برندم، من هرگز قطعمو کیفیتش، ولی میگم اینجا میاد قرارداد میبنده، میگه بذار قرارداد رو ببندیم، بعد که قرارداد رو بست میره به جای اینکه کیفیت مثلا 100 بده کیفیت 50 میده. این که شما میبینید ماشینا اینجوری بیرون میاد مال اینه، ولی در نهایت به کی برمیگرده؟ تو یه چرخه برمیگرده به خودمو. الان همه قطعه‌سازا بیکارن، کارخونه در حال رکوده، بعد رکود اینا به کشور برمیگرده، بعد اون کارخونه که راکت شد مردمم دچار مشکل میشن. الان امروز میگن که ما خواستیم یه مثال عرفی بذاریم تا بفهمیم علامه چی میگه. اگه یکی 50 سال پیش اینو بگه نمیفهمید علامه چی داره میگه. بعد اون کارخونه که دچار رکود شد، صنعت دچار رکود میشه. صنعت که دچار رکود شد، همه دچار رکود میشن. من و شما هم که کارمون صنعتی نیست دچار رکود میشیم، کارمون کار علمیه، چون ما هم بعد منابع مالی که ما رو تغذیه میکنه وابسته است به مملکت دیگه. کل مملکت یه بدن یه تن بیشتر نیست. حالا شما میخوای کجا انگولک کنی، کجا رو خراب کنی؟ میگه من قطع سازم، فعلا پول خودمو میگیرم میبرم. علامه میگه جامعه مثل یه بدنه، شخص واحدی که اعضای مختلف داره به حسب الاسماء و الاشکال. بله این اسمش دسته، این اسمش پایه. پا با دست فرق میکنه، هم اسمش فرق میکنه هم شکلش فرق میکنه، اما پا و دست مال یه بدنه. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این مال ما بوده این شعر، اونا عمل کردن. بنی آدم اعضای یکدیگرن. همین شده که الان جامعه ما شده، جامعه ما الان دچار رکود شده در همه زمینا. چون طرف میگفته بذار من تو این قسمت خودم بزنم برم جلو گور بابای بقیه جامعه، نمیدونه که به زودی اثر این کاری که کرده به خودش برمیگرده. قرآن اینو 1400 سال پیش گفت، حالا ما الان باید بفهمیم. و بقیه چیزا هم گفته ما نفهمیدیم، و بسیاری چیزای دیگه هم هست که بعدا میفهمیم، یه چیزایی هم نخواهیم فهمیم. لکنها جمیعا متحدتون فی غرض الحیات، همه در هدف حیات متحدن. مرتبطتون من حیث الاثر و الفائده، اثراتشون و فوایدشون به هم ارتباط داره. بله چشم میگه من اثرم دیدنه، گوش میگه من اثرم شنیدنه، دندونم میگه من اثرم جویدنه. اما دندون درد بگیری چشات دیگه میبینه؟ شما دندون درد بگیری میتونی بشینی فیلم سینمایی نگاه کنی؟ مطالعه میتونی بکنی دندون درد بگیری؟ دندون درد گرفته ولی چشم از کار افتاده، گوشم از کار افتاده، فکرم از کار افتاده. آدم مثلا یه دندون درد شدید بگیره بعد بشینه رساله مثلا بنویسه، میشه همچی چیزی؟ بشینه مثلا ادبیات عرب مطالعه کنه، بره درس بده. فاذا فقد واحد منها نعمت صحت و استقامه، وقتی یه عضو نعمت صحت و استقامت رو از دست داد و ای فی فعلهی در کار خودش ناتوان شد، اوجب ذالک کلال الجمی، همه رو اینجا بیمار میکنه، بار میشه، کل میشه به دوش بقیه. و خسرانها فی اغراضها، نمیذاره اونای دیگه هم کارشونو بکنن. فل عین و ولید، چشم و دست و انکانا عضوین اثنین، گرچه اینا دوتا عضوان من حیث الاسم و الفعل ظاهرن، لکن انما جهز الانسان بالبصر، انسانو با چشم مجهز کردن، لیمیز به الاشیا ذوعن و لونن و قربن و بودن، تا اشیا رو تشخیص بده، رنگ ها رو، دوری و نزدیکی رو. فتتناول الید ما یجب ان یجلبه الانسان، دستم کارش اینه که اون چیزی که انسان میخواد به نزد به سوی انسان بیاره، این کار دسته. و تدفع و ما یدفع، و چیزی که باید دفع کنه دفع کنه. فاذا سقطت الید عن التاثیر، وقتی دست از کار افتاد، وجب ان یتدارک الانسان ما یفوت من عامه فوایدها، انسان باید کارایی که دست براش انجام میداد با اعضای دیگه انجام بده. الان اگه این پا از کار بیفته بارش میفته رو دوش این یکی پا، این دست از کار بیفته بارش میفته رو دوش این یکی دست، دو تا دست اگه قطع بشه کار دست که تعطیل نمیشه، انسان بازم انسان باید کار کنه، بعد این بارو بندازه رو دوش اعضای دیگه. فاذا سقطت، وقتی دست از تاثیر افتاد باید اعضای دیگه بارشو بکشن. فیغاسی اولا کدن و تعبن لایت عمل عادتا، فشاری بهشون میاد که عادتا قابل تحمل نیست، و ینقص من افعال سایر الاعضا به مقدار ما یستعملها، و اون عضوی که میاد کار عضو دیگر رو کنه به میزانی که کار اینو میکنه از کار خودش کم میشه. اما لو اصلها حال یده الفاسد به فضل مدخره لبعض الاعضا، اما حالا اگه بدن بیاد این دستیو که داره فاسد میشه از اعضای دیگه جذب کنه این دستو اصلاح کنه، مثلا کلسیوم، مثلا میگه استخون وقتی کلسیومش کم میشه از دندون برمیداره، اگر این کارو بکنه این دستو اصلاح بکنه، این مسئله که داریشون میزنه. آد الیه من الفائدت، بله اینجا داره یه ذخیره از جای دیگه بدن برمیداره، ولی فوائدی که بعدن نصیبش میشه، اگه الان دندون بیاد از استخون استفاده کنه ترمیم کنه خودشو، وقتی دندون صالح شد اکلم صالح میشه، وقتی شما درست نسی بخوری بقیه بدنم اصلاح میشه. حالا اگه دندون فاسد شد شما صفت اکلت از کار افتاد، وقتی اکل از کار افتاد بقیه هم از کار میفته دیگه، غذای درست به بقیه بدن نمیرسه. میگه وقتی اینطوری شد آد الیه من الفائدت الحقیقیه از آف و ما فاتحو، ثمرش هم الان اینه. الان جامعه خودمون رو نگاه کنیم، یه کسایی هستن اینقدر پول دارن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن با این پولاش، ولی اینا هم دارن تو همین جامعه زندگی میکنن، محصول کار اینا در یه چرخه‌ای شده آلودگی هوا، محصول بد زندگی کردن اونا، چون همون آدمی که اومده اختلال اقتصادی ایجاد کرده، منابع به سمت خودش جذب کرده، کارخونه ها رو تعطیل کرده، کارخونه وقتی از کار افتاده ماشین آلوده تولید کرده، اون ماشین آلوده رفته تو خیابون هوا رو آلوده کرده، حالا همون آدم میلیاردر هم داره همین هوا رو تنفس میکنه، من و شما هم که مگه از تو جیبمون قاب دستمال میندازه داریم همین هوا رو تنفس میکنیم. شما حساب کن بقیه اموراتو، انقدر آدم ها هستن که همه چی دارن ولی شاد نیستن تو زندگی، چون شادی یک محصول مجموعه از هزاران نکته است. مثلا یکی از کیفای قدیم این بود که مردم برن شمال، الان یکی از بدبختی‌ها رفتن شماله، یارو رفته 15 ساعت تو جاده گیر کرده، 15 ساعت رفت 15 ساعت برگشت، آقا این چه شمالی شد؟ من اینا رو نمونه میگم، اما بقیه بدبختی زندگیمون هم که هست، یکی یکی اگه بخوام اینا رو اسم ببریم، حوادثی که برامون اتفاق افتاده زندگیمون کارش به اینجا کشیده، مال اینه که یه عده تو جامعه ما پیدا شدن فکر کردن زرنگن. حالا ما مثلا فقط جنبه اقتصادی مورد نظرمون نیست، همه مسائل هست. حالا فعلا علامه داره راجع به مسئله انفاق صحبت میکنه، میگه شما که مثل زالو میفتی اموال یه جا به سمت خودت جذب میکنی، به زودی اثر سوءش به خودت برمیگرده. خب حالا میگه که وقتی که اینطوری شد مئات و الالوف به ما یورس و دفع رذائل التی یمکن و الفقر و الحاجه فی نفسه، وقتی فقر ایجاد شد تو جامعه، فقر که فقط صرفا این نیست که یه عده بی پول بشن، بی پولی اونا محصول هزاران مفسده به بار میاره، بی پول میشه قاچاقچی، بچه خودتو معتاد میکنه، بی پول میشه کارش به فحشا کشیده میشه، فضای امنیتی دختر و زن خودتو خراب میکنه، بی پول میشه دزد، امنیت اقتصادی خودتو خراب میکنه و بقیه امور. و ایجاد المحبت فی قلبه، وقتی که انفاق شد، جامعه اصلاح شد، فقر و توابع فقر از بین میره، محبت در قلوب ایجاد میشه، حسن ذکر در لسان میاد، نشاط در کار میاد، و المجتمع یربه تو جمیع و زالک، و جامعه مجموعی از همه این اموره، همه این امور با هم ارتباط داره. یه نفر رفته بود آلمان اونجا کار میکرد، بعد اومده بود ایران، ما با ایشون آشنا شده بودیم سالها بعد، میگفت اونجا اگر که شما مرخصی نری اخراجت میکنن از کار،
اینجا نمیذارن
بری مرخصی، حالا میگفت اونجا مرخصی اگه نه مرخصی بری فقط بری تو خونه ها، میگفت بررسی میکنن باید حتما اون مرخصی رو بری مسافرت، چون بررسی کردن دیدن اینا که نمیرن مسافرت بازدهشون میاد پایین در طول زمان، تا ما بازده کارمون رو نمیتونیم بیاریم، به همین خاطر حتما بعد مرخصی که میری اون یه ماه اول حتما باید بری، بعدم باید بری مسافرت، بعد میگفت یه سال پولاشونو پس انداز میکنن که اون یه ماه مرخصی رو برن مسافرت. خب شما ببین این جامعه این بخشش اسلامیه. حالا اینجا طرف کار میکنه بعد از کار افتاده میشه که سال دوم کار، سال دوم کارش از کار افتاده است، میری یه جا مراجعه میکنی چپ چپ نگاهت میکنن، دو تا سوال میکنی سومی رو خدا نکنه که بپرسی دیگه، فقط سوال سومو بپرسی چاقو رو برشته کرده تو شکمت، سوال میکنی اصلا تو صورتت نگاه نمیکنه جواب تو بده، تازه رفتی یه جای خصوصی سوال میکنم، دو تا سوال کردم کلهشو انداخته پایین جواب میده، واسه میگم تو صورت من نگاه کن، من مراجعه کنندم، مشتری ام، من تمام دنیا میگن حق با مشتری است. اینه که شما از نونی که میخری میافتی تو استرس و اسپاس، تا میخوای خونه بخری تا ازدواج بکنی همه جامعه میریزه به هم، مثل این جامعه ما، میگه جامعه اینه، جامعه یه تن واحده. پس انفاق این نیست که بگی من اگه یه پولی دادم پول از دستم رفت. یه چیز غم انگیزی براتون میگم، یه سریال کره‌ای هست، حالا اینا به چه دلیل نمیدونم اسمش هم عوضی آوردن تو این تلویزیون، دوبار پخشش کردن، تاجر پوسان، حتما دیدین اینو. آخر این سریال رو شما نگاه کنید، آخرش که تاجره دیگه پولدار میشه و اینا، مثلا یه روز این یارو آدمایی که باش کار میکردن رو دعوت میکنه، میگه من تصمیم گرفتم به مردم پول بدم. بعد اینا تعجب میکنن، میگه یعنی چی؟ بعد میگه اگر که پول یه جا جمع بشه فساد ایجاد میکنه، بعد این پول تو جامعه توزیع بشه، بعد براشون قشنگ توضیح میده که اگه ما این کارو بکنیم در نهایت اثرش ثمرش به خود ما برمیگرده، میگه ما تاجریم، ما اگه این کارو بکنیم وضع مردم خوب میشه، مردم بیشتر از ما خرید میکنن، ما خودمون بیشتر سود میکنیم، پول اگه یه جا جمع بشه فاسد میشه. قرآن همینو نمیگه، یه جا میگه خمس بده، زکات بده، بعد به خمس و زکات اینا تازه مالیاتای واجبه، قرض الحسنه بده خدا 18 برابر میکنه، انفاق بده 700 برابر میکنه، چه کن؟ میگه فقیر شدی انفاق کن. یعنی چی؟ آدم میگه فقیر شده باید پولش رو جمع کنه، میگه هر وقت دیدی فقیر شدی انفاق کن، دیدی فرق داره میاد انفاق کن. خب اینا رو ما بعد وایسیم از تاجر پوسان یاد بگیریم، 1400 سال پیش دین ما اینا رو گفته. و اذا کان الانفاق فی سبیل الله، حالا نکته دوم این، پس ثمره انفاق معلوم شد. نکته دوم اینه که قرآن به انفاق، بازم به انفاق صرف هم اهمیت نمیده، میگه این انفاق هم که میکنی باید حتما یه شرایطی داشته باشه تا 700 برابر بشه، اگه اون شرایطو نداشته باشه 700 برابر که نمیشه، چی هفت میشه عملت. اون شرایط چیه؟ باید فی سبیل الله باشه، نباید منت گذاری توش باشه، نباید آزار رسانی توش باشه، نباید جنبه ریا داشته باشه، که حالا آیات بعدی عهده داره ایناست، آیات بعدی میگه باطل نکنید صدقات خودتون. حالا سر اینا چیه؟ میگه و اذا کان الانفاق فی سبیل الله و ابتغاء مرضات الله، اگه این خرج کردن پول در راه خدا و کسب رضای حق تعالی باشه، کان نما و زیاده من لوازمهی، اون نمایی که گفت 700 برابر بلکه بیشتر میشه، اون آثار اینه، من غیر تخلف. مثالاش خیلی ساده است که اگه بخواید پیدا کنید تو جامعه، مثالش خیلی ساده و راحت. فَإِنَّ الْإِنْفَاقَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِفَائِدَةٍ. الان یکی میخواد بره یه جای مسئولیت پیدا کنه، به چه دلیل؟ میخواد پا روی هر شرافت بذاره بره بشه رئیس. خب این که الان میخواد پا رو هر شرافتی بذاره که بره بشه رئیس، معلومه میخواد بره چی کار کنه دیگه، میخواد پا رو شرافت ها بذاره بشه رئیس که خدمت کنه به مردم. و سالی که نکوس از بهارش پیداست، شما هم مایه داری میری تو تبلیغات به این کمک میکنی، پول خرج کردی ولی محصولش چیه؟ محصولش اینه که یه عضو فاسد رو گذاشتی توی یه پست مهم، اون عضو فاسد از بالا دست تا پایین دست خودش رو فاسد میکنه، بعد در یه چرخه فسادش به خودت برمیگرده. حالا شما میبینی یه آدم صالحه، میخواد به یک امکانی دست پیدا بکنه برای اینکه خدمت بکنه، شما میتونی پله بالا رفتن این آدم بشی، هیچ ثمره ای هم برات نداره، وقتی رفت شد رئیس نه موافقت اصولی برات میگیره نه بهت وام میده. فی سبیل الله اینه دیگه، اون یکی که فی سبیل خودم بود، که فی سبیل الله اینه که من کاری ندارم که شما قراره اگه من یه کاسه بهت بدم قدح بهم پس بدی، آخه اهل دنیا اینن دیگه، میگه کاسه رود جایی که قدح باز آید. یکی از اون رفیقای ما توی یه مسجدی بود، یه جای تجاری، گفت یکی اومده 300 هزار تومان داده که اینجا یه آبخوری بزنه، میخواد 3 میلیون از بغلش در بیاره. 300,000 تومان می‌خواست بده که سه میگفت این کارو اون کارو اون کارو بکنیم، من این آبخوری رو اینجا می‌زنم. خب اهل دنیا اینطوری ان، کاسه رود جایی که قدح بازاید. اما شما الان میگی آقا این آدم الان مفیده، من میخوام خرج این آدم بکنم. یه نفر به یکی از علمای بزرگ ما، از علمای قدیمی ما، به اون عالم گفته بود من اصلا سهم امام استفاده نمی کنم. یه تاجر همشهریش بهش گفته بود که آقا من نرفتم درس بخونم، من رفتم پول در بیارم، تو رفتی درس بخونی به دین خدمت کنی، تا آخر عمر خرج زندگی تو با من. بعدم میگفت وقتی که این آقا از دنیا رفت، اومده بود مثل، نه اینکه بخواد منت سر آقا بذاره، مثل مادر بچه مرده پای جنازه آقا گریه میکرد. اینو میگن انفاق فی سبیل الله. حالا من ببینم این آقا مثلا احتمالاً این فردا ممکنه بشه رئیس قوه قضاییه، برم یه خرجی براش بکنم که بعد که شد 4 تا پرونده ما رو مثلا ببره جلو. اینجا من دارم مسیر فسادو که این درخت فسادو دارم آبیاری میکنم، محصولش به خودم برمیگرده. میگه آقا خرجم میخوای بکنی، اون خرجی نما داره که فی سبیل الله باشه، نه اینکه ببینی که چی بعدن قراره به من برسه. کانن نما و زیاده من لوازمهی فان الانفاق لو لم یکن لوجه الله، اگه انفاق لوجه الله نباشه، لم یکن الا لفائدت عائدت الى نفس المنفق، یه عائدی فائدهی و عائدهی داشته باشه که بخواد به من برگرده، که انفاق القنی لفقیر لدفع شرهی، مثل اینکه به فقیر پول بدی برای دفع شر. زمان شاه به لاتا پول میدادن، کلانتری ها، یه سال لاتا بودم اینا گفتن باجگیر کلانتری، کلانتری به اینا پول میداد که اینا شرشون از سر مردم کم کنن. بعد یه جایی هم که یه کارهایی میخواستن بکنن اینا رو میداختن جلو، مثل همون داستان کودتای 28 مرداد و شعبون بیمخ و اینا. او انفاق المصری الموسر للموسر لیدفع حاجته و یعتد لحال المجتمع و یسفو للمصری المنفق عیشهو و هازن نوع استخدامون للفقیر و استثمارون منهو، اینا استخدام و استثمار به نفع خود آدمه. و ربما او رسفین نفس الفقیر، گاهی هم همین کار او رسفین، شما ملاحظه بفرمایید بدترین اتفاقی که توی جامعه میفته چیه؟ انقلاب. انقلاب بدترین اتفاقی که توی جامعه میفته، چون جامعه یه رشد و نمو بیداره، میره 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 تا یه جایی میرسه، بالاخره یه سری آدم پیدا میشن، اینا یاد میگیرن چجوری حکومت کنن، هر چیزی سر جای خودشه. انقلاب اونجایی که یه دفعه زیر و رو میشه، به انقلاب یعنی زیر و رو شدن. انقلاب بدترین اتفاقه، منتها یه جامعه وقتی که بسته میشه مثل یه جامعه دیکتاتوری، این بالاخره در نتیجه به انقلاب منجر میشه. انقلاب جراحیه، ولی بدترین اتفاق تو پزشکی جراحیه دیگه، شما باید حتی المقدور کاری کنی که کارت به جراحی نکشه، ولی حالی وقتی میکشه دیگه باید جراحی کنی. حالا بدترین اتفاق انقلاب، چرا انقلاب اتفاق میفته؟ خب وقتی یه عده تو جامعه پیدا بشن، اینا همه منابع به سمت خودشون جذب کنن. شما اگه دقت کنیم به تاریخ نگاه کنیم، یعنی انقلابات از اینجا بوده دیگه. انقلاب اینجور جایی بوده که یه عده جمع میشدن، قدرت و ثروت و امکانات و همه رو به خودشون اختصاص میدادن، قشر عظیمی از مردم جامعه رو محروم میکردن. این قشر محروم بالاخره نفسشون دیگه بالا نمیومده، جونشون به لبشون میرسیده، انقلاب میکردن. خب محصول این که شما الان داری مثل زالو همه امکاناتو به سمت خودت جذب میکنی، یه انقلابه. بدترین حادثه که برای خودت میتونه اتفاق بیفته انقلابه، چون وقتی انقلاب میشه چی میشه؟ اونی که در صدر میره در ذیل، شاهی که همه عالم گهوارشه توی هیچ جراش نمیدن، این میشه محصول انقلاب. میگه ممکنه شما یه پولی هم برای فقیر خرج کنی برای نفع شخصی خودت، اما ربما او رسفی نفس الفقیر اثرا سیئا، در نفس این فقیر اثر سیئ ایجاد میکنه. ربما تراکمت الاثار، این آثار جمع میشه جمع میشه جمع میشه و ظهرت فکانت بلوا، یه دفعه میشه بلوا. نمونهش الان تو دنیای امروز ما لیبی، یه آدم پیدا شده توی کشور همه امکانات جذب خودش کرده، بعد که انقلاب شد، اولا الان مردم همه بدبختن اونجا، نه حکومت درست حسابی دارن، نه امنیت دارن، نه معلومه کشور دست کیه. و از همه بیشتر کی ضرر کرد؟ همون که حاکم بود. این نمونه این مطلبی که ایشون الان داره میگه. میگه اینا رو 50 سال پیش دادن میگن شاید نمیفهمید، الان ما خوب میفهمیم چی داره میگه. خب پس نتیجه این است که لکن الانفاق الذی لا یراد بهی الا وجه الله، انفاقی که فقط وجه خدا در این انفاق در نظره، ولا یبتغی فیه الا مرضاته، و جز رضای خدا هیچ چیزی طلبی درش نیست، خالا عن هذه النواقص، هیچ کدوم از این نواقص رو نداره. لا یؤثر الا الجمیل، هیچ اثری نداره جز اثر جمیل، ولا یتعقبه الا الخیر، جز خیر هیچ محصولی پشت سرش نیست. پس این انفاقی که قرآن میگه یه امر عقلیه، انفاق فی سبیل الله هم که میگه یه امر عقلیه، اینا هیچ کدوم مسئله دینی نیست، یه چیزای ماورایی که فکر آدم بهش نرسه نیست. جامعه اگه بخواد جامعه بشه بعد اینجوری اداره بشه. بعد فرمود که حالا انفاق فاسد کدومه؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که اموالشون رو در راه خدا خرج میکنن، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزن، به دنبال انفاقشون منت و عذیت ندارن. اگر این کارو بکنن لهم اجرهم عند ربهم، اجرشون در نزد خداست. ببین خیلی آیات عجیبه، این آیات عجیبتر از آیه قبلیه. من دوتا آیه برای شما میگم شما استنتاج کنید. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، یعنی چی؟ آنچه نزد شماست تموم میشه، آنچه نزد خداست باقیه. پس ما عند الله چه خصوصیتی داره؟ باقیه. اینجا چی میگه؟ میگه الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزن لهم اجرهم عند ربهم، اینایی که انفاق میکنن و اذیت نمیکنن منت نمیذارن، اجرشون نزد پروردگاره. خب دو تا گزاره، اجر اینا نزد پروردگاره، این یک. آیه قبلی چی میگفت؟ آنچه نزد پروردگاره باقیه. پس اجر اینا باقی یعنی چی؟ یعنی تمام نشدنی. یعنی چی؟ یعنی بی نهایت. یعنی یک خرج میکنی بی نهایت پاداش میده. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف دارن نه هوس. معلومه که کسی که بخواد این حالت رو داشته باشه که انفاق کنه و منت نذاره بعد ولی خدا باشه، چون در سوره یونس فرموده که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجا میگه اینا که انفاق میکنن نه منت میذارن نه اذیت میکنن، اینا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس بعد انسان داره مقام ولایت الهی باشه تا این حال داشته باشه، چون نمیشه بالاخره آدم وقتی یه پولی برای کسی خرج میکنه اونجایی معلومه که این آدم منت و اذیت نداره که اون بیاد بشه یه بدی هم بکنه. یکی میگه ما پیش آقای بهادینی بودیم همه تعریف ما رو میکردن، آقای بهادینی گفت انقدر تعریف این آقا رو نکنین، این آقا میره تبلیغ میکنه بهش مرغ و چلوک میدن، پولم بهش میدن، احترام بهش میذارن، اگر رفت یه جای تبلیغ کرد پول بهش ندادن، کتکش هم زدن پول بهش ندادن کتکش هم زدن، بعد اگه بازم تبلیغ کرد معلومه آدم خوبیه. این گفت که آه ما به جای شما آدم خوبی نیستیم، ما نیستیم. نمونهش پیغمبر خدا، پیغمبر خدا رو بهش پول میدادن تبلیغ میکرد، احترام میذاشتن بهش، سنگ بهش میزدن، خاکستر میریختن رو سرش، شکمبه گوسفند رو سرش خالی میکردن، بازم تبلیغ میکرد. میفرماید که این مطلبی که گفت فرمود که الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، بعد در ادامهش فرمود که حالا اومدیم شما در مقام انفاق قرار گرفتی، قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن، اگه صدقه ای بدی که به دنبالش بخوای طرف آزار بدی به خوبی اگه باش حرف بزنی و صدقه ندی، بگه آقا یه کمکی مثلا این کارو برام انجام بده، بگه ان شاءالله تلاش میکنم الان فعلا امکانشو ندارم، این میشه قول معروف. میگه این بهتر از این است که صدقه بدی و پشت سرش آزار ایجاد کنی. بعد در پایانم که مطلب آخر بگیم عرضمون تمام، فرمود والله سمیع والله غنی حلیم. نکته آخر این که این نکته خیلی نکته جالبیه که آدم در نظر داشته باشه، آیات قرآن کریم قالب آیات به یک اسامی ختم میشه. همواره بین اون اسمی که در پایان آیه میاد و اون مضمون آیه ارتباط هست. چرا این آیه به غنی و حلیم عطف شد، ختم شد؟ علامه فرمید که علت این که این آیات به این دو اسم ختم شد، غنی یعنی بی نیاز، حلیم یعنی بردبار و شکیبا، ترجیح القول المعروف، میگه که ترجیح القول المعروف و المغفره علی صدقت یدپاها ازن ثم المقابله یشهد و به ان المراد بالقول المعروف الدعاء و لفظ آخرون جمیل اندرد سائل. بهتره که یا دعاش کنی یا با یه سخن زیبا ردش کنی به جای اینکه بهش صدقه بدی و آزارش بدی. و هما خیر من صدقت یتبعها اذن فان ازل منفق للمنفق علی یدل علی عظم انفاقه و المال الذی انفقه فی عینه. کسی که منت میذاره معلومه که این پولی که داده براش خیلی عظیمه، این انفاقی که کرده براش خیلی بزرگه. و تأثره اما یسوعه من از سؤال. آقا یه داستانی براتون تعریف کنم. یا آقای در از مسئولای خیلی خوب مملکت، خیلی مسئول خوبیه، این از در کشورهای خارجی زمانی اونجا کار میکرد، بعد گفت یه راننده اینجا بود تو این کشوره بود، من خیلی از این خوشم میمد، نمیدونستم چرا از این خوشم میمد. این آقا خودش خیلی قلب صاف و پاکی داره، گفت من از این خوشم میمد نمیدونستم چرا. بعد میگه یه روز، حالا داستانش طولانیه من خلاصه میکنم، میگه یه روز بر من صحبت کرد، گفت من یه روزی رفتم بازار روسا تو اون کشور، از این کشورهای آزاد شده شوروی، توابع شوروی، هم ترکمنستان کجا اسمش هم گفت یادم رفت، همینا. گفت این راننده گفت یه روز اینجا یه بازاری بود به نام بازار روسا، من رفتم بازار روسا، معذرت میخوام اینو میگم، گفت دیدم یه خانومی اومده اونجا برای اینکه عمل خلاف. میگه من بهش گفتم که ببین تو مثلا چقدر میگیری این کارو انجام بدی، مثلا یه عددی گفت. گفتم بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت به خاطر نیاز. میگه من دست کردم تو جیبم، دیدم که این پولی که من تو جیبم دارم به اندازه 40 روز پولیه که این میخواد این کارو انجام بده. میگه کل این پولا رو دادم به این. بهش گفتم که تا وقتی این پولو داری این کارو انجام بده. کل پولمو دادم دیگه، پول همه رفت. و بعد میگه بعد هفته بعدش رفتم یه سری زدم همونجا ببینم اومده یا نه، دیدم نیومده. دو هفته بعد رفتم دیدم نیومده. 20 روز بعد رفتم، میگه سر 40 روز رفتم دیدم دوباره اومده. گفت فهمیدم این آدم خوبیه، قرارمون 40 روز بود دیگه، فهمیدم که این آدم درستیه، یه چیزی در درونش هست که سر 40 روز اومده. میگه دوباره دست کردم تو جیبم به اندازه 40 روز. یا راننده ساده بوده، بی پول بوده، به اندازه 40 روز میگه دوباره بهش پول دادم. اون وقت اون آقای مسئول که خودش خیلی آدم خوبی بود میگه من فهمیدم این چرا آدم خوبیه. حالا من الان چرا این داستانو گفتم؟ برای این داستانو گفتم که از به نظر شما، الان شما میتونید جواب این سوال من بدین، از هر 100,000 نفر آدمی که با یه همچین صحنه مواجه بشن چند تاشون حاضر کار این راننده رو بکنه؟ میتونه بگی یه نفر؟ این یه نفر چرا این کار کرد؟ چرا اون 999,999 تای دیگه این کار رو نمی کنن؟ چی در وجود این بوده؟ این به قلب خودش مراجعه کرده، دیده در قلبش اصلا تمایل به کار خلاف نداره، بلکه دلش خواهد این پولو، پول به جون آدم بستستیه، این پولو از جیبش برداره بکنه بده به این. این حالو کی به این داده؟ حالا یه سوال، اگه مثلا من و شما جای اون بودیم میتونستیم به این کار خودمون با نگاه عظمت نگاه کنیم؟ میشه آدم اگه همچی کاری کرد با نگاه عظمت؟ ببین من و شما که داریم به اون نگاه میکنیم به نگاه عظمت به کارش نگاه میکنیم، اما اگه خودمون بودیم چی؟ میتونیم به نگاه عظمت نگاه کنیم؟ ما الان اومدیم اینجا طلبه شدیم، طلبگی راه امام زمان دیگه، شاید که ما بهتر از شغل ما شغلی در جامعه وجود نداشته باشه. ما میتونیم به نگاه عظمت خودمون نگاه کنیم؟ ببین من اگه با چوب میزدم نمیرفتم دنبال کار دیگه، همین الان اگه با چوب بزننم نمیرم دنبال کار دیگه، یعنی من با تمام سلولای وجودم این کاری که الان اومدم توشو دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. چرا؟ چون یه چیزی در قلبم بوده، اون نیرو و انرژی که در قلب من بود نمیذاش من برم جای دیگه. اون نیرو و انرژی هنوز هم هست، نمیذاره من برم دنبال یه کار دیگه. اون نیرو مال کیه؟ ها؟ الان تو بین من و شما، ما بعضی همون هستیم به مادر پدرمون خیلی محبت میکنیم، خدمت میکنیم، بعضی همون هم شاید نمیکنیم. اونی که محبت میکنه و خدمت میکنه یه چیزی تو قلبشه دیگه، یه انرژی، یه خواستی، یه محبتی، یه کانونی تو قلبش شعله بره. اون کانون مال کیه؟ حالا این پول که به جون آدم بسته است، شما دست میکنی تو جیبت میدی، من نمیدم، اون کانونی که تو قلب شما، شما رو گرم کرده که میتونی بگذری از این پول، کیه؟ کی میتونه بگه من خودم؟ ایشکی. پس حالا کی میتونه به انفاق خودش با دیده عظمت نگاه کنه؟ ایشکی. نه انفاق بقیه امور. فرض کن شما رفتی یه جا سخنرانی کردی، یه دفعه 200 نفر آدم توبه کردن، شمایی؟ همون شما باری یه جا دیگه هم صحبت کن، 10,000 نفر آدم، ایشکی هم توجه نمیکنه. مگه هر وقت شما بری صحبت کنی همه توبه میکنن؟ لذا اینجا این جمله خیلی مهمه، میگه کسی که یه انفاقی میکنه بعد منت میذاره. مثلا الان اگه من الان این از رو فرش بردارم بدم به دست شما، این پرز فرشو، بعد به شما منت میذارم تا آخر عمر، هر وقت میدیدم بهت میگم یادت اون روز، میگن یه کسی یه تومونی داده بود به یکی، هر وقت میدیدش میگفت تومونه تو بالا بکش. یادآوری میکرد که یادش این تومونو من دادم. خب این پرز فرش اصلا ارزشی نداره، ولی مثلا اگه من 10 میلیون تومان به شما بدم، چون در نظر خودم خیلی کار مهمیه، تا آخر عمر میگم با اون 10 میلیون چیکار کردی؟ 10 میلیونه چی شد؟ 10 میلیونه به کارت خورد که میخوام یه جوری بگم اینو، که بگم من بودم این پولو دادم. چون من اینو عظیم میبینم. اما اگه مثلا یه دونه 1000 تومانی الان به شما بدم، شما مثلا یه پول خورد بخوای بدی به نونوایی نداشته باشی، من یه 500 تومانی بدم به شما که پول خوردت تکمیل بشه، تا آخر عمر که نمیگم که اگه آقا خجالت داشتی 500 تومن رو دیگه، میگه 500 تومن یادته، 500 تومن یادته. میگه اون کسی که منت میذاره معلومه کار خودشو عظیم میدونه. حالا الان فهمیدین چرا ما الان تو اون فراز قبلی گفتیم اینایی که منت نمیذارن معلومه ولی خدا. چون اینایی که منت نمیذارن معلومه که همه چیزو ملک خدا میدونن. به همین خاطر صفتی که این آیه راجع به اینا گفت همون صفتیه که سوره یونس راجع به اولیا میگه. این آیه میگه اونایی که انفاق میکنن منت نمیذارن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. سوره یونس میگه اولیاء خدا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. معلومه اینا ولی خدا، صفت مشترکشون اینه که همه عالم ملک خدا میدونن. لذا امام صادق در حدیث عنوان بصری فرمود کسی که ولی خداست، کسی که به مقام عبودیت رسیده، مالو در جای صرف میکنه که خدا گفت. معلومه که عظیم انفاق در چشمش و تأثره اما یسوعه من از سؤال و هما علتان یجب ان تزاها ان نفس المؤمن، فان المؤمن متخلقون به اخلاق الله. این دو صفت باید از وجود مؤمن پاک بشه، چون مؤمن متخلق به اخلاق الله. اخلاق خدا چیه؟ خدا غنیه، و الله سبحانه غنیون لا یکبر و انده ما انعمه. خدا اون چیزی که انعام میکنه در چشش بزرگ نیست. اگه یه شخصی که 100 میلیارد تومن سرمایه داره، یه دونه 1000 تومنی به کسی بده، اصلا احساس میکنه چیزی از پولش کم شده؟ احساس نمیکنه. حالا فکر کن یه کسی باشه یه اقیانوس طلا داشته باشه، یه قطعهشو بده به من، احساس نمیکنه چیزی کم شده، این میشه غنی. و بعد این آدم سرکشی نمیکنه که حالا بخواد طغیان کنه بعد بیاد منت سر من بذاره، میشه حلیم. حلیم یعنی خیشتندار. پس علت این که این آیات به صفات غنی و حلیم ختم شد اینه، میگه این آدم باید صفت غنا داشته باشه، و حلیم لا یتعجل فی المؤاخذه علی السیئه ولا یغضب عند کل جهاله. هذا معنا ختم الآیه به قوله والله غنی حلیم. معنی ختم آیه به غنی و حلیم اینه. نمونهش قاسم ببینید، سیره اهل بیتو ببینید. فرزدق وقتی که اون ابیاتو در مورد امام سجاد گفت، از بیت المال حقوقشو قطع کردن، حضرت حقوق 40 سالشو یه جا بهش داد. فرزدق خیلی کار بزرگی کرد در مقابل هشام، قدرت اون روز، شمشیر خونچکان. بلند شده میگه این کیه؟ گفت من نمیدونم این کیه. ورزدار هم قاطی کرد، رگ حزب اللهش گل کرد. گفت تو نمیدونی کیه، من میدونم کیه. هاذا الذی تعرف البطحاء و تعته والبیت یعرفه والحل والحرم. اون 41 بیتو گفت که بی‌نظیره در ادبیات. بعد هشام زندانیش کرد، حقوقش هم قطع کرد. امام سجاد حقوق 40 سالشو یک جا بهش داد، 40 سال یک جا 400 هزار دینار درهم نمیدونم چقدر فرستاد. فرزاق برگردون گفت من این شعر رو به خاطر پول نگفتم. حضرت فرمود ما اون چیزی که دادیم دیگه پس نمیگیریم. اینا اهل بیت اسمت و طهارت. میگه امام سجاد در قل و زنجیر بود، یه نفر اومد گفت 4000 درهم به من بده. واقعا من الان در قل و زنجیرم، 4000 درهم کجا؟ در سفر از کربلا به شام. گفت من میدونم شما میتونی، شما علم به همه اینا بگو موتو اگه نمردن. میگه حضرت فرمود ما که از اینجا رفتیم زیر پای این شتر رو بکن، 4000 درهم تو بردار برو. ما قال لا قد تو این آدم یا خول بوده و تو قل و زنجیر، یا علی خدا بوده که خواسته بگه اینا اینه. ما قال لا قد تو الا فی تشهده لولت تشهده کانت لا اهونه امو. پروردگار را به حق محمد و آن محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.